بسم الله الرحمن الرحيم نستعين انه حي ناصر اللهم صل الله على ولعنة الله على العالمين الان الى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که آیا شرایطی که برای بیع است در باب معاتات هم لازم است، یا لوازم و آثاری که برای بیع مترتب می شود بر معاتات نیز مترتب می شود یا خیر. خب حسب اقوال موجوده در باب معاتات مطلب فرق می کنند. کسانی که مثل مرحوم صاحب جواهر قائلند به این که در جایی که طرفین قصد اباحه تصرف دارند، معاتات مفید اباحه تصرف است، برخلاف اون چیزی که مشهور و معروف قائل بودند، هم در محور بحث و هم در حکم وارد در بحث. چون مشهور قائلن که نزاع در باب معاتات جایی است که طرفین قصد ملکیت را دارن، قصد تملیک را دارن، کما اینکه مشهور قائلن در همین ظرف مفید ملکیت است، یا اونایی که قائلن به اباحه تصرف. ولی صاحب جواهر خیر، خب طبق سلام علیکم، طبق بیان صاحب جواهر که کلام مشهور را هم آوردن حمله بر این مورد کرده ان، خب اولا اشکالی که دیروز عرض شدیم بود که چه دلیل دارین؟ حالا عیب ندارد که گاهی از اوقات می شود طرفین قصد اباحه تصرف بکنن و در اینجا ما بحث بکنیم به اباحه مالکیه حاصل می شود، این یک حرف مستقلی است. اما اینکه کلام فقها را از گذشته حمله بر این مورد کردن که بگیم قصد طرف فقها هم در همون جایی که قصد طرف این اباحه تصرف بوده است، این دلیل میخواد و ما دلیلی بر این مطلب نداریم، بلکه دلیل بر خلاف اون داریم که در گذشته حدود یک ورق مرحوم شیخ رضوان الله علیه عبارات فقها را نقل کردن. در اوائل به هر حال بحث سال ما اینها را عرض کردیم که جای بحث بزرگان تمام در جایی است که طرفین قصد تملیک دارن، به شواهد زیادی از عبارات، اگر بعضی عبارات اگر نص نباشد قطعا ظهور در این معنا دارد. مضافاً بر این که از فرمایش ایشان این استفاده می شود که حکم شارع به اباحه تصرف به لحاظ این است که قصد طرفین اباحه بوده است، خب این معناش این است که شارع در حکمش تابع قصد طرفین است، با اینکه ابدا این چنین نیست. شارع هیچگاه تابع قصد طرفین نیست که چون اونها قصد اباحه کردن لذا ما هم میگیم بله اباحه تصرف میاد. یک نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است، ما با قطع نظر از این کلام صاحب جواهر که با عبارات فقها جور در نمیاد، ولی مستقلن این عبارت را نگاه کنیم، آیا می شود توجیهی کرد یا خیر؟ در اینجا یک فرمایشی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دارند در توجیه کلام صاحب جواهر، خوب التفات بفرماییم. اون فرمایش این بزرگوار این است که می فرمایند اباحه مالکیه در اینجا اباحه مالکیه علال اطلاق که نبوده است. مراد از علال اطلاق در عبارت ایشان این است که، یعنی این اباحه به تعبیر دیگر اینجور اگه تعبیر بشود واضح تره، اباحه مالکیه مجانن که نبود، بلکه بالعوض بود. در مقابل اطلاق عنوان بالعوض رو میارن، یعنی مجانن نبود. اباحه تارتن اباحه مجانیست که همون باب آریه است. شما کتابی رو میدید دست شخصی، میگن آقا این کتاب ازش استفاده کن، پس منفعت را، اباحه تصرف را برای او آورده اید، اما مجانن در باب معاتات اباحه تصرفی که قصد متعاطیه این است حسب آنچه که جناب صاحب جواهر می‌فرمایند، این مجانن که نبود، بلعوض بود. حالا که بلعوض بود می توانیم بگیم در چنین اباحه معاوضی آیا شارع شرطی قرار داده است یا خیر؟ چون کلام در اینه که آیا شروط بیع در باب معاتات میاد یا نه، آثار و لوازم بیع بر معاتات مترتب می شود یا نه، این حرفا رو در کجا داریم میگیم؟ خب طبق جمعی اقوال باید بگیم، طبق فرمایش صاحب جواهر آیا جا دارد این حرف را؟ چون معاتات بنابراین اصلا بیع نیست، نه شرعن نه عرفن، به هیچ وجه بیع نیست. لذا طرح این بحث طبق بیان صاحب جواهر طرحش جای این سوال هست. اینجا ما اگه بخوایم ربط بدیم بحث فعلی را با فرمایش صاحب جواهر، باید اینجوری رفت بدیم که بگیم آقا این اباحه معاوضی است به تعبیر بنده، نه اباحه مجانی. اگر اباحه معاوضی است باید در نظر بگیریم آیا مانند بیع است که از معاوضات است و شروطی دارد، همون شروطی که در بیع که از معاوضات است شروطی دارد، اون شروط در باب اباحه معاوضی جاری است یا خیر. پس ربطش به محل بحث و ارتباط فرمایش صاحب جواهر به محض فعلی که آیا شروط بی در باب معاتات باید باشد یا نه، به این کیفیت خواهد بود که چون پای معاوضه به میان میاد پس تناسبی با بی پیدا میکند. به این اعتبار آیا شرایط بی رم به لحاظ وجود معاوضه در معاتات باید رعایت بشود یا نه؟ اینجا خب علل قاعده باید تفصیل بدیم، کمان که در عبارت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم این مطلب آمده است. ملاحظه بفرمایید که ما حصلش این است، می‌فرمایند اگر دلیل بر مشروعیت این اباحه معاوضی عموم الناس مسلطون علی اموالهم باشد و امثال ذلک، ما میگیم هر شرطی که مشکوک باشد را میتوانیم به اطلاق یا عموم این قبیله از ادله چیکار کنیم آقا؟ نفی کنیم. یعنی اگر مستند ما مثل الناس مسلطون علی اموالهم باشد که مالک همون گونه که مسلط است بر تصرف خودش در مالش میتواند دیگری را مسلط کند بر تصرف کردن در مال، همون گونه که برای خود مالک تصرف در این کتاب جایز بود، میتواند کتاب را واگذار به غیر کند که او در این کتاب تصرف کند، که این همون اباحه‌ایه اما مع العوض اباحه معاوضی میشود. خب این قبیله از ادله اطلاق دارد نسبت به این که آیا اون شرط که مثلا فرض کنید عوض را قبض فی المجلس بکند یا نه در بیع اگر شرط باشد، و شک کنیم در این اباحه معاوضی که شرط هست یا نه، به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم و میگیم شرطیت ندارد و هاکذا چیزهای دیگری از شرایطی که در باب بیع است. یا نسبت به آثار آیا این اثر بار هست یا نه، دلیلی نداریم بر ترتب اون اثر، چون حالا در باب آثار خیلی راحتیم، عنوانی که در آثار برای ترتب اون اثر عنوان خاص است که عنوان بی باشد، این عنوان در اینجا نیست. علل خصوص بنابر مبنای صاحب جواهر اصلا معاتات اباحه معاتات بی نیست، نه شرعا نه عرفا. ولی اگر دلیل لبی باشد مثل سیره، در باب دلیل لبی باید اخذ به قدر متیقن کنیم. واضح است که قدر متیقن از این اباحه معاوضی اون اباحه است که واجد جمیع شرایط مشکوکه باشد. اگر شرطی مشکوکه است با بود اون شرط ما یقین داریم این اباحه معاوضی صحیح است، با نبود او شک میکنیم. دلیل بر اعتبار این اباحه چی؟ سیره. سیره که لسان ندارد به صورت دلیل لفظی نیست که بگیم اطلاق داشته باشد، لحاظا نمیتوانیم
به اطلاق یا عمومی تمسک کنیم، باید مشکوک رو بیاریم از باب اخذ به قدر متیقن. این خلاصه چیزی است که در اینجا می شود گفت. البته حدیث سلطنت که مورد تمسک قرار گرفته است برای نفی شرایط مشکوکه، این رو خیلی نمی شود قبول کرد. چرا؟ چون در سابق گفته شده است که حدیث سلطنت نظر به اسباب و نظر به شرایط یا نظر به موجبات در باب معاملات ندارد، ناظری به این نیست، بلکه حدیث سلطنت نظر به این دارد که مالک همون گونه که قدرت دارد به این که تصرف کند خودش در مال خودش، میتواند این تصرفات را واگذار به غیر کند، مجانن باشد، معل عوض باشد، هر نحوی از اینا، مادامی که مانعی نرسد به نحو خاص، هر گونه از انها تصرف برای او جایز است. پس استدلال به حدیث سلطنت و اثبات این که متعاطیین قصد اباحه تصرف را دارند که صاحب جواهر تمسک می کند، و این که گفته بشود آقا مالک کما این که یجوز له تصرف فی مالیه به نفسه، یجوز له ایزن تفویض این تصرف به غیر معل عوض او بلا عوض، این اشکال واضح است، برش اشکال می شود که حدیث سلطنت خلاصه مشرع نیست، حدیث سلطنت مشرع نیست و ناظر به اسباب نیست. حدیث سلطنت نمیگه آقا کدوم سبب ناقل است و مملک و کدوم سبب ناقل و مملک نیست. در اینجا حدیث سلطنت را برخلاف، حالا در عبارت مرحوم حاشیخی معنا نیست، ولی در فرمایش مرحوم آقای میلانی یک نکته ای هست که اینجا برخلاف مشرب تحقیق که در سابق هم خودشان موافق طبعاً محقق اصفهانی رضوان الله علیه این معنا را قبول نداشتند، اینجا می‌فرمایند معنای حدیث سلطنت و مفاد حدیث سلطنت عدم محجوریت مالک است. اگر خاطر شریف باشد ما در سابق گفتیم که بعضی از بزرگان، صاحب کفایه هم همینجور معنا می‌کند، الناس مسلطون علی اموالهم ای غیر محجورین، خاطر شریف هست. در اونجا گفتیم آقا معنای حدیث سلطنت این معنای سلبی نیست، بلکه معنای ایجابی است. ولی معذالک اینجا البته فقط مرحوم آقای میلانی اینجور معنا فرمودن، ولی در عبارت مرحوم شیخی معنا نیست. اینجا میفهمن بله مفاد حدیث سلطنت عدم محجوریت مالک است، که این کلام از ایشان با مبنا و فرمایش خودشان سازش ندارد. اما از همین اشکال هم می شود جواب داد که چگونه می شود با اینکه حدیث سلطنت مشرع نیست، صاحب جواهر آمدن به این حدیث سلطنت تمسک کردن و معاطات مفید اباحه تصرف در فرض قصد طرفین اباحه تصرف را تمسک به حدیث سلطنت می کند، می شه تمسک کرد یا خیر؟ جواب از اینش گفتیم حدیث سلطنت مشرع نیست. حدیث سلطنت بیشتر از این که بگید آقا مردم مهجور نیستن، بیشتر از این دلالتی ندارد. حالا توجیهی که میشود کرد که فرمایش ایشان را اینه که ایشان نمیخوان بگن مفاد حدیث مستقلن اینه، یعنی میخوان در مقام نفی دلالت حدیث بر مشرعیت و اینکه کدوم سبب مؤثر است و کدوم سبب مؤثر نیست، در مقام تفهیم این معنا آمدن بیان کردن که مفاد حدیث به معنای عدم محجوریت است، نه اینکه واقعا معنای این حدیث حدیث سلبی باشد. این هم یک توجیه است از حقیر نسبت به فرمایش ایشان که از اون اشکال به اصطلاح ما مبتلا نشیم. خب چه جوابی میشود از صاحب جواهر داد؟ با قطع نظر از مبنا، با قطع نظر از اصل مطلب، چون اصل مطلب بی اساسه، ولی در این حال چه جوابی می شود داد؟ جوابی که در اینجا می شود داد این است که آقا اباحه موضوعاً از اسباب مملک خارج است. شما گفتین آقا حدیث سلطنت مشرع نیست، یعنی به این معنا که حدیث سلطنت اینه که کدوم سبب درست و کدوم سبب درست نیست. یک عبارت مرحوم شیخ در مکاسب زیاد دارن، میفهمن آقا شما به حدیث سلطنت نمیتوانید تمسک بکنید و بگین که افراد مسلط، میفهمن از الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. این عبارت، این که میگیم حدیث سلطنت مشرع نیست، عبارت اخرای همون عبارت شیخ انصاری است ولی با یک عنوان دیگر. مرحوم شیخ میفهمن الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. چندین جا این هر جا به مناسبت این که آمده حدیث سلطنت، این عبارت رو مرحوم شیخ آورده. این تعبیری که میگیم حدیث سلطنت مشرع نیست، عبارت اخرای همون فرمایش شیخ انصاری است. خب ما میگیم آقا مورد بحث معاتاد موضوعا از این مشرع بودن و داخل در احکام بودن خارج است. اباحه تصرف جز اسباب نیست، اسباب مملک نیست. تا بگید آقا حدیث سلطنت نسبت به اسباب مملک به اصطلاح چی آقا ساکت است و کاری به اون ندارد. پس بنابراین الهازا مالک مباح است تصرف کند در مال خودش، کما این که جائز است برای اون که مباح اباحه کند تصرف را برای دیگری. پس اباحه در کنار اسباب مثل بیع و اجاره و امثال ذلک نیست که بگیم به حدیث نشود تمسک کرد. این دفاعی است که از جناب صاحب جواهر می شود در اینجا کرد که ایشان به حدیث سلطنت تمسک کرده. پس ببینید آقا ترتیب بحث را، صاحب جواهر ادعایی کرده، ادعاشان این است که آقا تمام بحثایی که در باب معاتات است مربوط به جایی است که طرفین قصد اباحه تصرف را دارند. هذا اولا. بعد می‌فرمایند این اباحه چون اباحه معاوضی است می‌شود ما به حدیث سلطنت تمسک بکنیم و در نتیجه هر چیزی را که شک در دخالت او در جواز این اباحه داشته باشیم نفی کنیم. اشکالی بر ایشان شد و اون اشکال این بود که آقا حدیث سلطنت مشرع نیست و این که آیا این اباحه مشروط است به شرطی یا نیست نمیشود به حدیث سلطنت در این امور تمسک کرد. جوابی که داده میشود این است که خیر، تمسک به حدیث سلطنت بلا اشکال است برای خاطر اینکه اباحه تصرف از قبیل اسباب مملکه نیست مثل بیع و اجاره و امثال ذلک. فعلاحظا تمسک به حدیث سلطنت بلا اشکال، ولیکن اونی که هست این است که این کلام بی اساس است. چرا؟ چون تمام نزاعی که فقها در گذشته و حال دارند در باب معاتات محور بحثشون جایی است که طرفین قصد تملیک را داشته باشند. این ماحصل اون چیزی است که در اینجا ما میتوانیم بگیم. اشکال دومی بر صاحب جواهر شده، اینه دقتش که از این اشکال هم باید. حالا اشکال رو عرض میکنم جوابش بعد. حاصل اشکال دوم این است که ایشان در جواهر ادعا میکنن که متعاطیین هر یک از طرفین تضمین میکند غمان صاحبش را به بدل مسما، اعم از این که اون بدل مسما زائد بر مثل و قیمت باشد یا ناقص از مثل و قیمت باشد. و بعدم آمدن گفتن آقا اثبات رمان بدل مسما به دلیل حدیث سلطنت است. دلیل ما باز حدیث سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم. این نحوه اباحه تصرف برای غیر را به عوض قرار داده، چون اباحه معاوضی است نه مجانی. عوض را هم شیء معینی قرار داده است نه مثل یا قیمت. به چه دلیل؟ به دلیل الناس مسلطون علی امواله. حالا باید بحث کرد که آیا به حدیث سلطنت میتوان اثبات کرد صحت جعل بدل مسما را یا اینکه نمیشود. در اینجا اشکالی است که انشاءالله بعد ببینیم میشه جواب داد از این اشکال یا نه. صلی الله علی محمد و آله.